صبح شنبه پاییزی شما به خیر و شادی بینندگان و شنوندگان عزیز. هومن عسکری هستم با مرور آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. 8 نظامی ایرانی در روزهای اخیر در سوریه کشته شدند. وزیر خارجه روسیه خواستار نقش‌آفرینی ایران و مصر در حل بحران سوریه شد. و وزیر بهداشت میگوید حجاج ایرانی بازگشته از عربستان که مشکوک به کرونا هستند قرنطینه شدند. روابط عمومی سپاه پاسداران از کشته شدن 8 نظامی ایران در سوریه در روزهای گذشته خبر داد، اما خبر کشته شدن 15 ایرانی را تکذیب کرد. رمضان شریف مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران روز جمعه از کشته شدن 2 تن با نامهای امین کریمی و عبدالله باقری خبر داد و گفت این افراد از نیروهای سپاه انصارالمهدی و به گفته او از مدافعان حرم بودند. سپاه انصار در ایران یگان حفاظت شخصیت‌ها و اماکن حساس حکومتی است. آقای شریف نگفته است که آیا این دو سپاهی جدای از 8 ایرانی کشته شده دیگر بودند یا خیر. عبدالله باقری نیارکی، یکی از کشته شدگان که روز پنجشنبه در حلب کشته شد، از محافظان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران بود. همچنین خبرگزاری فارس گزارش داده که یکی از فرماندهان تیپ فاطمیون به نام رضا خاوری در حین انجام مأموریت در سوریه و در نبرد با گروهایی که جمهوری اسلامی آنها را تکفیری می‌خواند کشته شده است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه خواستار نقش‌آفرینی ایران و مصر در حل بحران سوریه شد. آقای لاوروف که روز جمعه در وین با همتایان خود از عربستان سعودی، آمریکا و ترکیه در زمینه بحران سوریه دیدار کرد، گفته که ایران و مصر می توانند در زمینه حل این بحران نقش ایفا کنند. در این باره خبرگزاری فرانسه به نقل از جان کری وزیر خارجه آمریکا گزارش داد که آمریکا شاید زمانی درباره بحران سوریه با ایران هم صحبت شود، اما هنوز آن زمان فرا نرسید. آمریکا، عربستان سعودی و ترکیه از نیروهای میانه روی مخالف بشار اسد در سوریه حمایت می‌کنند، در حالی که رئیس جمهوری سوریه همچنان از حمایت مسکو برخوردار است. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران میگوید که پس از بازگشت حجاج ایرانی از عربستان، افراد مشکوک به ویروس کرونا قرنطینه شدند. به گزارش ایسنا، حسن هاشمی در جمع خبرنگاران گفت که تاکنون هیچ موردی مبنی بر ویروس بیماری مرگبار کرونا در بین حجاجی که از عربستان به ایران بازگشتند دیده نشده. وزیر بهداشت همچنین درباره رسیدگی وزارت بهداشت عربستان به مصدومان حادثه منا و ایرانیانی که در بیمارستان‌های این کشور بستری بودند گفت عربستان نهایت همکاری را با وزارت بهداشت ایران داشته، هرچند به گفته او اقدام وزارت بهداشت عربستان در نهایت تحت شعاع بیکفایتی عده‌ای دیگر بوده است. تصادف یک دستگاه کامیون حمل چوب و یک دستگاه اتوبوس در جنوب غرب فرانسه در روز جمعه 42 کشته بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این مرگبارترین تصادف جاده‌ای فرانسه در 33 سال اخیر و بعد از سال 1982 میلادی بوده. این حادثه ساعت 7:30 صبح در نزدیکی دهکده‌ای واقع در 57 کیلومتری شرق شهر بوردو اتفاق افتاد و هر دو خودرو آتش گرفتند. طوفان پاتریشیا، شدیدترین طوفانی که تاکنون در اقیانوس آرام ثبت شده، بامداد شنبه به سواحل غربی مکزیک در اقیانوس آرام رسیده. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سازمان هواشناسی مکزیک اعلام کرده که این طوفان یکی از طوفان‌های شدید ثبت شده در تاریخ است که به سواحل غربی این کشور رسیده. به گزارش رویتر، سازمان جهانی هواشناسی این طوفان را با گردباد هایان که در سال 2013 اتفاق افتاد مقایسه کرده که در آن هزاران تن در فیلیپین کشته شد. در پایان این بخش خبری یادآوری میکنم که در اینستاگرام و تلگرام هم میتونید ما رو دنبال کنید. در اینستاگرام با نام کاربری رادیو فردا بدون فاصله و در تلگرام به نشانی telegram.me/radiofarda. شنبه خیلی خوبی داشته باشید.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود به مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. این هفته حادثه فرو ریختن بخشی از سن سالن تئاتر شهر تهران و مشکلات این مجموعه را در گفتگو با علیرضا نادری بررسی می‌کنیم. در کنار آن هم مروری خواهیم داشت بر اکران‌های تازه سینماهای جهان و تحولات سینمای ایران. با صحنه همراه باشید.
تئاتر
در حالی که روند بازسازی طولانی و پرحاشیه دو سالن سایه و قشقایی مجموعه تئاتر شهر سبب ساز انتقادهای فراوان اهالی تئاتر شده، هفته گذشته پیشانی سن سالن اصلی این مجموعه هم فرو ریخت و باعث شد تا وضعیت ادامه کار این سالن مهم تئاتر ایران هم در حاله ای از ابهام قرار گیرد. حادثه در زمان نصب دکور نمایش ترور به کارگردانی حمیدرضا نعیمی روی داد و باعث جلب دوباره نگاه‌ها به وضعیت نگهداری مهمترین مجموعه نمایشی ایران شد. علیرضا نادری، نمایشنامه‌نویس و کارگردان شناخته شده تئاتر ایران و عضو هیئت مدیره خانه تئاتر، وقوع این حادثه و وضعیت کلی مجموعه تئاتر شهر را بازتابی از وضعیت فرهنگی ایران می داند.
این ماجرای شکست پیشانی تئاتر شهر تهران به نظرم ناشی از یک اتفاق در ریشه هاست. عده‌ای میگن آره یکی از همکاران ما اومده دکور بزنه، این اتفاق افتاده. عده‌ای میگن نه، اون زیر دارن کار دیگه ای میکنن. من از اینا میخوام عبور کنیم. اینا ظاهر ماجراست. مسئله تئاتر شهری مسئله فرای این داستان هاست، یه جور بازتاب مسائل فرهنگی ماست. اصولا دولت مالک خوبی نیست. حالا وقتی دولت وارد جزئیاتی مثل تئاتر شهر یا اداره تئاتر یا تولید تئاتر اینا میشه، ظرف این 36-7 سال اخیر دست کم در ایران اثبات شده که نتایج خوبی نداره. ببینید، من صراحتاً به شما بگم، دولت ایران نمیدونه درباره تئاتر بایستی چی کار بکنه. البته وضعیت تئاتر شهر برای خود ما، من کارگردانم که 8 نمایش اونجا اجرا کردم، بر من تأسف آوره. بخشش مدیریته، بخشش هرج و مرجیست که اصولاً در تصمیم گیری در تئاتر ایران وجود داره.
حادثه برای سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر در زمانی روی داده که انتقادهای زیادی از چگونگی بازسازی دو سالن دیگر این مجموعه بیان شده است. علیرضا نادری در توضیحی پیرامون روند بازسازی این مجموعه چنین میگوید:
اصولا شروع این بازسازی به خاطر اونچه که ادعا کردن مهندس معمار و بعد من از آقای مرادخانی رو پرسیدم، نگرانیشون درباره یه خطری مثل حریق و اینجور چیزا بوده. اون زمان سخنگوی خانه تئاتر بودم و در اولین جلسه ای که البته پس از چند روز از تخریب ما آگاه شدیم، رفتیم اونجا، یه نکته ای رو نوشتم و خواستم از مهندسین اونجا. گفتم آقا شما اصولا بگین چیکار می‌خواید بکنین و از این یک طراحی مشخصی بدین به ما، و پذیرفتن. منتها اتفاقاتی در خانه تئاتر افتاد و بعد من جابجا شدم، عده دیگه ای رفتن. با پیشنهادات اونها موافقت کردن. بعد ما خودمون بر اساس نگرانی دوستان انجمن طراحان صحنه متوجه شدن که آقا یه اتفاقاتی داره میفته، و رفتن و پیگیری کردن و الان رسیده به اینجا. طراحان صحنه ما در این زمینه بازسازی اون دو سه سالن بودن، مشکلاتی هم براشون پیش اومد، اونها خواستهایی داشتن این طرف به لحاظ مالی. ببینید، شما وقتی یک کلاف سردرگم دارین میبایستی سرنخ رو پیدا بکنی. ببینید، سرنخ اینه که دولت ناچاره به دلیل تجارب تاریخیش واگذار بکنه. از طرفی اصناف بایستی آمادگی داشته باشن که دریافت بکنن. وضعیت با این روندی که پیش میره، شک نکنیم برای تالار وحدت هم اتفاق بدی خواهد افتاد. تالار هنری که از ریشه دارترین تئاتر ایران سالهاست تعطیله. چرا؟ مطالبه ای وجود نداره. این مطالبه رو کی باید بده؟ اصناف. کدوم اصناف؟ اصنافی که آگاهن به حقوق تاریخی خودشون، به حقوق اجتماعی خودشون.
در چنین شرایطی چه راه حلی برای پایان مشکلات فعلی وجود دارد؟ علیرضا نادری راه حل را واگذاری امور نگهداری تئاتر شهر به خود فعالان تئاتری می‌داند، اما می‌گوید اصناف تئاتر خود دچار مشکلات دیگری هستند.
راه حل واگذاری به اصناف هست. در این یک سال و نیم اخیر من به دلیل اینکه وارد سن شدم متوجه شدم که دولت بیمیل نیست و حتی گاهی خودش رو مجبور میبینه به اینکه واگذار بکنه امور رو به خود هنرمندان، اهالی فرهنگ و اینا. اما اون طرف یه مشکل بزرگی وجود داره و اون این که بسیاری از خانواده تئاتر ایران معتاد به یک عادتن. اصولا تولید تئاتر توسط دولت رو کاملا حق خودشون میدونن و عملا این حق رو دارن به دولت واگذار میکنن و عملا اصناف مستقل که به دنبال فعالیت فرهنگی پیرامون همه قوانین مملکت هست، اینا رو عملا دارن کنار میزنن. نوعی از تئاتر که دوست داره از طول نفت ارتزاق بکنه، عملا مخاطرش رو تولید نکنه، نه در مدارس، نه در دانشگاه، نه در کارخونه ها، نه در خونه ها مطلقا مخاطبی نداشته باشه، پولی رو بگیره ذوق ورزی بکنه. ببین هنر تا جایی ذوقیات آدم هاست، پس از اون در حقیقت مفاهیم دیگه‌ای پیدا میکنه که بهش میگفتن طیبات، چیزایی است که تو ادراکات بزرگ خودت رو توسط اثر هنری به دیگران میگیری.
مسئولان مرکز هنرهای نمایشی میگویند بر اساس گزارش کارشناسان امکان ادامه فعالیت سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر تا زمان برگزاری جشنواره تئاتر فجر وجود دارد، اما بعد از آن این سالن باید برای بازسازی کامل تعطیل شود.
سینمای جهان.
در هفته‌ای که ساخته‌ی تازه استیون اسپیلبرگ به عنوان یکی از جدی‌ترین مدعیان فصل جوایز سینمایی امسال اکرانش را آغاز کرد، این یک فیلم کمدی بود که صدرنشین جدول فروش شد. این کمدی با نام مورمور با هدف جذب تماشاگران نوجوان در تعطیلات هالووین 23.5 میلیون دلار فروش کرد که رقم قابل انتظاری برای این تولید کمپانی دیزنی محسوب می‌شود. این فیلم با بازی جک بلک بر اساس مجموعه کتاب‌هایی به همین نام نوشته آر استاین نویسنده آمریکایی ساخته شده است. داستان درباره نوجوانی است که وقتی شیاطین خیالی کتاب‌های استاین را آزاد می‌کند، با کمک خود او و دوستان دیگرش گروهی برای مقابله با آنها تشکیل می‌دهد. The only way to stop them is to suck them back into the books. You've read them all, right? Yeah, yeah. If we know their weaknesses, come on, go, go. We can capture them all. We're the only ones who can do this. پس از فیلم مریخی که در ادامه نمایش موفقیت آمیزش این هفته 21.5 میلیون دلار فروش کرد و با رسیدن به مجموع فروش داخلی 108 میلیون دلاری در رده دوم قرار گرفت، ساخته تازه استیون اسپیلبرگ سومین فیلم پرفروش سینماها شد. پل جاسوس‌ها در حالی که از نخستین نوبت‌های نمایش محدودش برای منتقدان و تماشاگران ویژه با تحسین روبرو شده است، در نخستین هفته اکران گسترده‌اش 15 میلیون و 300 هزار دلار فروش کرد تا یک شروع قابل انتظار را برای یک فیلم مدعی داشته باشد. این فیلم با مضمونی بر اساس یک اتفاق واقعی در دوران جنگ سرد از تحسین شده‌ترین فیلم‌های امسال سینمای آمریکا از سوی منتقدان محسوب می‌شود. تام هنکس در پنجمین همکاریش با اسپیلبرگ در این فیلم نقش وکیلی را بازی می‌کند که از سوی سازمان CIA در سال‌های ابتدایی دهه 60 میلادی مأمور می‌شود تا برای آزادی یک خلبان آمریکایی با سازمان اطلاعاتی شوروی سابق KGB وارد مذاکره شود. Where do they want this negotiation? East Berlin. People in my country consider this an act of war. The next mistake our governments make could be the last one. Standing there like that, you remind me of a man when I was young. از نکات قابل توجه درباره این فیلم همکاری برادران کوئن در نوشتن فیلمنامه آن است که باعث شده ترکیب قابل توجهی از سینماگران شاخص در تولید این فیلم کنار یکدیگر قرار بگیرند. از دیگر تحولات این هفته پایان جشنواره فیلم لندن و انتخاب فیلم یونانی شوالیه به عنوان بهترین فیلم در آن بود.
سینمای ایران.
اکران سینماهای ایران با توجه به نزدیک شدن به روزهای عزاداری ماه محرم در رکود فرو رفته و فیلم جدیدی بر پرده سینماها نرفته است. مطابق رویه معمول تمام سالهای گذشته از فروش فیلمها هم کاسته شده و سینماها در حال گذراندن یکی از کم فروشترین روزهایشان هستند. شورای صنفی نمایش گفته نمایش فیلمهای جدید را از هفته آینده آغاز خواهد کرد. در چنین شرایطی پرفروشترین فیلم همچنان ساخته تاریخی مجید مجیدی محمد رسول الله است که با عبور از فروش 10 میلیارد تومانی در حال رسیدن به عنوان پرفروشترین فیلم تاریخ سینمای ایران است. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.